بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، 13 مهر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اثر مورد دلیل انصداد بود. در دلیل انصداد مرحوم آخوند فرموده بودن دلیل انصداد 5 تا مقدمه داره. مقدمه اول علم اجمالی به ثبوت تکلیف. فرمودن که این مقدمه ناتمامه چون این علم اجمالی منحل میشه. تو جلسه قبل در مورد مقدمه صحبت کرد. مقدمه دوم انصداد باب علم و علمی نسبت به معظم فقه. فرمودن نسبت به علم خواهده که انصداد باب علم هست، ولی نسبت به علمی انصداد باب علم نیست، به دلیل اینکه لما عرفت من حجیت خبر یوسف و به صدقه تحبیر میکنن. لما عرفت در حالی که قبلا اصلا یه همچی چیزی تو کلام امام آخوند اصلا نیست. اونی که این اشکال به ذهنم رسیده بود، دیدم که آقای جزایری هم تو منتدرهایی اشکال رو مطرح میکنه، ولی حالا من یه مقداری متفاوت تر از مطلبی که ایشون مطرح میکنه میخوام اشکال رو طرح کنم. اینه که من و آخوند از مجموع بحثایی که در حجیت خبر استفاده میشه دو تا دلیل رو تام میدونن. یک دلیل، دلیل آیه نبع است. یکی هم سیره اغلا هست. این دوتا رو تام به حسب ظاهر بدوی از کلام مرحوم آخون این هست که آیه نبع گفته که خبر عادل حجته و خبر فاسق حجت نیست، شرط عدالت رو در خبر معتبر نیست. سیره اغلا هم حجیت خبر ثقه رو اثبات میکنه. اینها رو مجموعاً رو هم دیگه ضمیمه کنیم میشه خبر ثقه عادل. هم باید ثقه باشه هم عادل باشه، چون اگر ثقه فاسق مشمول منطوق آیه نبع میشه و طبیعتاً باید اعتبار ثابته. اون نتیجه ای که از مجموع بحثایشون حاصل میشه. البته یه مطلبی ما در مورد آینه و ذکر میکردیم که کلام امام آخون نیست. این مطلب ما میگفتیم که کلمه فاسق در آینه و به معنی کاذبه، نه به معنای فسق اصطلاحی، و بنابراین اگر این باشه مفاد کسی در مورد آینه و قائل به مفهوم باشه، حالا ما قائل نبوده ولی کسی قائل به مفهوم باشه، نتیجهش با نتیجه همون سیره یکی میشه. ولی ظاهر کلام مرحوم آخوند اقتضا میکنه که ایشون قائل به حجیت خبر ثقه عادل باشه با این دو شرط. بین ثقه و عادل عموم خصوص من وجهه. یک شخص ممکنه ثقه باشه عادل نباشه، ممکنه عادل باشه ثقه نباشه، چون در وثاقت عدالت از غیر جهت مربوط به خبر عکس نشده. کسی که مثلا نماز نمیخونه ولی در گفتارش خیلی مقید، اشتباه نمی کنه امثال اینا، نه اشتباه می کنه نه دروغ میگه، سلام علیکم شما، این ثقه هست ولی عادل بود. از اون طرف عادل ممکنه ثقه نباشه چون ضابط نباشه، عادل غیر ضابط. حالا اونا که اصلا تو این بحث دخالت نداره، نه تو عادل اونا، حالا اونا بحث هست که یا صحت مذهب دخالت داره یا نداره. اگر هم دخالتش رو بشه داخل در همین بحث ما دیگه، یعنی در عدالت نکات غیر مربوط به خبر، حالا صحت مذهب باشه هرچی مخواد باشه، عمده مطلبی که مسلمن در عدالت شرعی معتبر هست عدم ارتکاب کبائر هست. قطعا در عدالت به معنی شرعیش معتبره، ولی در سره بودن عدم ارتکاب خصوص کذب معتبره، نه سایر کبائر همسایه اینا. بنابراین رابطه شون خصوص ملوجه. ولی خب حالا نتیجه بحث این میشه که اگر ظاهر کلام مرحوم آخوند رو بخوایم مشک کنیم، باید بگیم ایشون عادل ثقه رو معتبر میدونه، این کلام ایشون کلام تام نیست. البته یه بیانی مرحوم شیخ داره، مرحوم شیخ با وجودی که تقریبا شبیه همین، یه نکته رو هم اینجا عرض بکنم، مرحوم آخوند اخبار ظاهر تعبیر مرحوم آخوند اینه که روایات داله بر حجیت خبر واحد رو هم حجت میدونه، ولی هیچ توضیح نداده که مفاد این روایات چی میشه، مجموعه روایات از توش چی در میاد. گفته باید دید که علم اجمالی به صدق بعد از این اخبار داریم، اخص و مضمونانش رو باید بگیریم، در میان سایر اخبار اگر خبری وجود داشته باشه که واجد شرایط این اخص و مضمونان باشه و دال بر حجیت اکثر از اون مفاد اخص و مضمونان هست، اون مطلب بالاتر قائل بشه. اما نتیجتاً چی میشه هیچ توضیح نداده. اینی که در مورد حجیت اخبار داله بر حجیت خبر واحد هیچ چیز که مرحوم آخوند استفاده نمیشه، اونی که از کلامش مطلبی استفاده میشه همین بحث آیه 90 هست و بحث صله اوغلا. و یه نکته البته عرض کردم، مرحوم شیخ داره، ایشون حتی روایاتی رو که مثلا گفته ثقه ابی یونس ابن عبدالرحمن ثقه بن آقوان معالم دینی و امثال اینها رو که هست، ایشون میگه از اینها بیش از حجیت خبر موثق الصدور استفاده نمیشه. به این معنا که ما قبلا توضیح دادیم که اگر گفتن که فلانی ثقه است به قولش اخذ کنیم، ممکنه مراد این باشه که اون چیزی من که منشأ اعتبارش هست وثاقتشه، یعنی در هر مورد خبر باید وثاقت وجود داشته باشه. وثاقت در نوع اخبار منشأ حجیت نیست، وثاقت در شخص خبر. بنابراین یونس بن عبدالرحمن ولو در نوع اخبار ثقه هست، ولی این وثاقت در نوع اخبار منشأ نمیشه که حتی در جایی که وثاقت هم نداره حجت باشه. بنابراین کنده شیخ از این بیان استفاده میکنه که ولو گفتن خبر صدق حجت هست، یعنی خبر صدق حال کونه این صدقتن فی ما کنه صدقتن نه فی ما لم یکن صدقتن. پس بنابراین اگر بخواد فی ما کنه صدقتن باشه، یعنی باید موثوق به قولش حاصل باشه که همین یعنی موثوق صدق بودن خبر مخبر. البته یه ابهام اینجا وجود داره تو کلام شیخ، اون اینه که شما که این مطلب رو میگید، یعنی شاید یعنی اینجوری باید تعبیر رو بکنید که ولو گفته خبر ثقه، ولی خبریت که اینجوری عرض بکنم، اگه بخوایم شبیه همین مطلب رو برای کلام مرحوم آخوند رو هم ذکر کنیم، اون میشه شبیه این رو تو کلام مرحوم آخوند هم پیاده کرد، ولی با یک توضیح. چون خبر ثقه با تعبیر مرحوم شیخ ظاهرش اینه، خبر شخصی که در خصوص این مورد سره هست، در خصوص این مورد سره هست، این رو باید اینجوری معنا کرد. ولو سقه بودنش در خصوص این مورد به قرائن خارجی اثبات شده باشه، یعنی یه موقعی هستش طرف ذاتاً سقه نیست ولی در خصوص این مورد سقه هست، به دلیل اینکه مثلا شهرت بر طبق خبرش وجود داره. اینجوری معنا بکنیم که خبر سقه، خبر شخص سقه، شخص سقه ای که این یه موقعی میگیم شخص سقه ای که وساقتش به جهت صفت نفسانی خودش هست، این ملکی داره که این ملکی اقتضا میکنه که این وساقت براش حاصل شده باشه، این معناش اینه که هم باید اون ملکه رو داشته باشه و هم اون ملکه بروز کرده باشه و عامل خارجی جلوی اون ملکه رو نگرفته باشه که در خصوص این مورد خلاف مطلب بگه. معناش اینه که شخص هم باید وصف وساقت ذاتی رو داشته باشه، هم وساقت بالفعل نسبت به خبر رو داشته باشه. این ممکنه یه موقعی عبارت مرحوم شیخ اینجوری تفسیر بشه، یه موقعی نه، عبارت مرحوم شیخ در حجیت خبر رو اینجوری معنا میکنیم. ایشون مکرر داره که از ادله خبر و یوسق و سرقه استفاده میشه، به این معنا میگیم ولو گفتن خبر و سرقه حجتون، ولی نه خبر شخصی که به جهت الزامن به جهت صفت نفسانی به خبرش اعتماد میشه، نه، خبر شخصی که خبرش مورد اعتماد هست ولو به جهت اینکه مثلا شهرت بر طبقش هست، قرائن خارجیه بر طبقش هست، اینکه در اینجا انگیزه برکز نداره، دایه برکز نداره و اینجور نکات دیگهی که منشأ میشه که ما در خصوص این خبر میفهمیم که این دروغ نگفته و امثال اینا. خب اگر یه همچین تفسیری برای کلام شیخ بکنیم و شبیه همون رو هم تو کلام مرحوم آخون پیاده کنیم، میشه ایشون یه همچین حرف رو بزنه. البته این در خصوص سیره رو ممکنه اینجور بگه، بگه سیره که خبر سقه رو حجت میدونن، خبر سقه به ما هو سقتون حال کونه این سقتن، امثال اینها رو حجت میدونن، ولو حال کونه این سقتن به جهت قرائن خارجیه باشه. ولی باز اون بحث آینه‌ویش میمونه، یه عدالت رو هم شما از آینه‌ویش استفاده میشه که باید عادل باشه، خبری که هم باید راویش عادل باشه هم یوسق به صدقه باشه، این باشه خیلی دیگه مشکل میشه. موثوق الصدوری که راویش هم عادل باشه، که راویش عادل باشه، امثال اینها. نتیجه مگر حالا ایشون بخواد بگه که از تعلیل آیه نبع استفاده میشه که علت عدم حجیت خبر فاسق این هست، انتصیب قوم به جهالت، یعنی در معرض اصابه قوم به جهالت هست. ولی اگر خبر ثقه‌ای که عادل نیست ولی وساقت فعلیه به خبرش هست، اون تعلیل آیه نبع این مورد رو نمیگیره، تعلیل آیه نبع این مورد رو نمیگیره. نتیجه بحث این میشه که خبر موثوق الصدور از خوش در میاد. اول این میشه مجموع فرمایشات مرحوم آخون رو با این توجیهاتی که عرض کردم با همدیگه جمع و جور کرد و این مطلب رو ازش استفاده کرد. ولی به هر حال کلمه لما عرفته تعبیر بدیه، اینا همه ما توجیهات کردیم، ولی هیچ جایی ایشون به این روشنی و پوسکندگی و چیزی مطلب رو بیان نکرده. اونایی که خیلی به اصلا چیز کردیم، بالاپایی کردیم تا بتونیم یه همچی عبارتی رو از کلام مرحوم آخون استفاده کنیم. بنابراین میشه مجموعاً به مرحوم آخون نسبت داد که مرحوم آخون، خلاصه مرحوم آخون از یه طرف ولو در آیه نبع عدالت رو معتبر دونسته، ولی فاسقی که یوسق به صدقه این رو از تحت آیه نبع خارج میداره، از منطوق آیه نبع خارج میداره به جهت مفهومی که اینجا کن فاسقون به نبع انتصیب و قومن و جهالته، مراد خبر فاسقی هست که موثوق الصدور نیست. خبر فاسق موثوق الصدور اون داخل در این آیه نیست به جهت مفهومی که تحلیلی که در آیه داره. سیره اغلا هم که گفته خبر ثقه، مراد از خبر ثقه، خبر ثقه حال کونهی ثقتن هست و مراد این هست تمام الموضوع هم وثاقت بالفعل ثقه هست، ولو این وثاقت به جهت وصف ذاتی ثقه نباشه، به جهت یک وصف خارجی باشه، که مجموع این را با هم دیگه بذاریم نتیجه میشه که خبر موسوق و صدور رویشون حجت میدونه. این توضیح عبارت مرحوم آخو. اما عرض کردم که عمده بحث اینه که آیا واقعا خبر موسوق و صدور این مقدار زیاد هست یا این مقدار زیاد نیست. مرحوم شیخ یه جایی توی لابلای بحث انسداد تصریح میکنه که خبر اطمینانی که اطمینان فعلی بهش وجود داشته باشه این فی زمان نهاوه نادر هست. اطمینان بهش وجود داشته باشه نادر هست و لا ریب فی ندرت هذا القسم که اون چیزی که اطمینان فعلیه به صدورش وجود داشته باشه. البته تو بعضی جاهای دیگه کلام شیخ استفاده میشه که نه اطمینان نادر نیست و امثال اینها. حالا چجوری این کلامات شیخ رو بشه جمع کرد؟ من احتمال میدم که مرحوم شیخ این که میگه خبر اطمینانی نادره یعنی خبری که ذاتاً اطمینان بخش باشه، یعنی خبری که به جهت ولو عمل مشهور، به جهت عمل مشهور و امثال اینا اطمینان بخش باشه. این رو خیلی ایشون شاید انکار نکنه به جهت و بنابراین اگر این باشه مرحوم شیخ که گفتیم ندرت خبر اطمینانی اطمینان به ذات رو میگه، ولی اطمینان به العرض به جهت شهرت و نمیدونم قرائن دیگه این رو شاید خیلی کم ندونه. بنابراین ایشون نمیخواد مرحوم شیخ هم ادعای ندرت خبری بکنه که موسوق صدور باشه. اگر اینجور تفسیر بکنه از عبارت شیخ در رسائل که رسائل ایشون قائل به انسداد هستند و اینها از بعضی بیانات حاجی‌ها استفاده میشد طبیعتا استفاده نمیشه. این مقدار بالاخره ابهامات در کلام شیخ وجود داره. علی تقدیر اصل نکته این هست که ما چقدر برامون مثلا از عمل مشهور اطمینان به صرف خبر حاصل بشه، آیا چه مقدار تصورمون این باشه که حالا چون مشهور عمل کردن این عمل مشهور، اولا چقدر خبرهایی داشته باشیم که مشهور و طبقش عمل کرده باشد صحبیه احراز عمل مشهور به اخبار در چه حده؟ یه نکته. نکته دوم آیا عمل مشهور به اخبار چقدر برای ما اطمینان بخشه؟ چقدر به اینکه این عملها ناشی از اینه که مثلا یه قرائن وجود داشته و خاشف از اینه که این خبر قابل اعتماد بوده و امثال اینها، این جور نکات وجود داره. من شخصاً به خصوص در مورد اون قسمت اولش که احراز عمل مشهور نسبت به روایت صغرویان خیلی که به جهت مثلا خصوص این روایت مثلا فتوا دادن بنابراین خیلی مشکل هست که ما بتونیم احراز کنیم و قسمت دومش هم به نظر قابل تأمل هست که واقعا حالا اگر مشهور هم عمل کرده باشن آیا این کاشف از اینه که یه قرینه در دستش بوده که اون قرینه به دست ما نرسیده یه چیزی بوده همسال اینه اونا در این مقداری باید تأمل کرد. به نظرم مجموعاً خیلی من برام سخت هست که بگم عمل مشهور اطمینان بر آدم میاره، هم صغرویان بگیم زیاد هست روایت هایی که مشهور بشه عمل کردن، هم کبرویان عمل مشهور منشأ اطمینان میشه با اینها. خیلی برام روشن نیست، نمیخوام خیلی هم چیز کنم، ولی به نظر من مشکل هست که ما بگیم خبر موصوب و صدور خیلی زیاد داریم و بنابراین به معظم فقه وافی هست و همسالی این حالا بحثش دیگه خیلی نمیشه روش بحث بیشتر از این انجام. خب میگه خب حالا این در جایی که ما ملاک رو خبر موثوق الصدور قرار بدیم، حاج آقا خب این مطلب براشون مسلم هست که خبر موثوق الصدور زیاد نیست. در این که خبر موثوق الصدور زیاد نیست بحثی اصلا، چون تو کلماتشون این رو به عنوان یک اصل مسلم میگیرن، ولی بیانشون این هست که امر حجیت خبر دائر مدار اطمینان به صدور نیست. امر خبر از قرائنی حالا ادله‌ای که ایشون اقامه میکنن میگن خبر امامی عدل حجت هست. ایشون خبر امامی عدل حجت میدونه و میگن خبر امامی عدل هم کم نیست. فقط یه نکته اینجا وجود داره که اون نکته هم باید بیان کرد، اون اینه که احراز عدالت راویان، یعنی اون مشکلاتی که تو بحث حجیت قول ائمه رجال هست، اون مشکلات رو باید حل کنیم. حجیت قول ائمه رجالی رو حالا یا یه بیانی اون ادلهشو باید ولو مثلا به انسداد فقیر امثال اینها حجیت قول ائمه رجالی رو باید اثبات کنیم تا موارد خبر عادل احراز صغراش قابل توجه بشه. خب حاج آقا بینم قائل هستن، ایشون میگن یا اطمینان میاره قول ائمه رجالی، یا اگر اطمینانش برای کافی نباشه انتظار تغییر رو جاری میدونن، مشکل در حجیت قول ائمه رجالی ندارن. بنابراین این بحث یکی از مقدمات این بحث، بحث حجیت قول ائمه رجال هست. اگر ما ملاک رو خبر عادل یا خبر ثقه، اونش خیلی مهم نیست در این جهت که حالا خبر عادل بدانیم یا خبر ثقه بدانیم.
اینا تعداد اون روایتی که اثبات بسارت میکنم با جواب اینا مثلا از اکشار رو برای دیگه که اثبات بسارت برای اونقدر نیست که کار به انسداد بگیش
نه خیلی دیاده
پس کار به انسداد
چیه
نه میتونه بگیش بگیش بگیش
نه ایشون در انسداد قائل به چیز نستن. نه
نه
در رجالی میگید اگر قول ائمه رجال رو بگیم اطمینان نمی آورد به انصداد می انجامد.
نه چون جایی خاطر هم سو جاقا
نه
جا ما به انصداد تمثل می کنیم
انصداد
تغییر
انصداد تغییر نه انصداد
تغییر اگر نوعا اطمینان میاره و
نه نوعا اطمینان نمیاره. این ها جما خیلی رو توضیح نمیدن، میگن یا ما باید بگیم نوعا اطمینان بخش هست یا اگر اطمینان نباشه انصداد تغییر عهد البیانه این رو کافی میدونم. خیلی روشن نکردی که
نه این عملا ایسی نیست که نوعاً اطمینان ترس کنم بعد در
لحظه
استعداد رو پیاده
کنم. نه خیلی بیانشون ایشون میگن ما دو بیان داریم بر حجیت قول لغوی، یکی این که اطمینان میاره و یکی این که اگر هم اطمینان نیاره انسان تغییر رو پیاده میکنم. و اخر رجالشون این دو بیان رو بس شد. علی تقریر ارزم این هست که یکی از مقدمات این بحث خیلی من بشینم این یه جایی دیگه شما کولر رو روشن کنید شما شاید خیلی گرمیتون باشه. خب تیر شدید خیلی حس گرفتید خب این یه مسئله. البته تو بحث آیون این بحث رو صرفا در مورد صدور روایات مطرح کردن، در حالی که حاج آقا عمدتاً بر انسداد رو که قائل هستن به جهت دلالت روایات هست نه صدور روایات. و ایشون از صدور میگن نه ادله به مقدار کافی هست، مشکلی از اون جهت نیست. ولی نکته ای که باعث شده که ایشون مطالبه امتداد بشن چند نکته است. یکی این که اولا ایشون از جهت عقلایی ظواهر زنیه رو وجب نمی کنن. میگن عقلا تنها موارد اطمینان رو وجب می دانن. اگر در یک دایره خاصی انسداد تمام شد، انسداد صغیر، زن رو هم وجب می دانن. ولی نه زن خصوص زن که از الفاظ حاصل شده باشه. زن حاصل از الفاظ هیچ خصوصیت نداره برای کشف مراد. اگر در مورد خاص ما انسداد محکم باشه مطلق و زن حجته، چه زنی که از الفاظ حاصل بشه چه زنی که از غیر الفاظ حاصل بشه، اگر انسداد محکم نباشه اطمینان معتبر هست. و این یک مقدمه بحثشون. مقدمه دیگه بحثشون این هست که کنم خدمت شما، ایشون میگن نوعاً در گفتگوهایی که افراد با هم دیگه میکنن اطمینان حاکمه. میگن روایات هم همینجوره، یعنی صحبتهایی که ائمه با راویان میکردن این صحبتها اطمینان آور بوده برای راویها. ولی نکتهی که باعث میشه که ما مشکل ایجاد بشه نکته کثرت روایت های متعارضه. و در این دو های متعارض این جمع عرفیایی که به عنوان جمع عرفی مطرح میکنن آقایون، اینا اطمینان بخش نیست. این جمع عرفیایی که آقایون مطرح میکنن اینا اطمینان بخش نیست. و بنابراین باز بار دیگه بازگشت میکنه به همین بحث که ما در شناخت عرض کنم خدمت شما دلالت‌های روایات نمی‌توانیم دلالت‌های اطمینانی نهایتاً داشته باشیم و کار به انسداد می‌انجامد. این بیانی بود که من از حاج‌آقا شنیدم. این بیانی می‌خوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم روی یه سری مبانی که ما در باب جمع عرفی عرض کردیم. ما در بحث جمع عرفی عرض کردیم که حالا من این نکته‌ای عرض بکنم، اون اینه که در جمع عرفی خیلی وقتا این که حاج آقا می فرمان اطمینان بخش نیست، علتش این هست که در قالب موارد چند جور جمع عرفی وجود داره. به اصطلاحی که قبلا ذکر کردیم جمع عرفی غیر متعین هست، جمع های عرفی وجود داره. ممکنه یه جمع عرفی یه مقدار بشر برد نسبت جمع عرفی دیگر اظهریتی داشته باشه، ولی اظهریت در حدی که منشأ اطمینان بشه نیست. در قالب موارد فرض کنید یک روایت اومده گفته اختصر جمعه و امثال اینها، و یه روایت دیگه ای یعنی گاهی اوقات تو این روایت میشه تصرف کرد، گاهی اوقات تو اون روایت میشه تصرف کرد. بسیاری از مواردی که وجود داره هم تصرف در هیئت امکان پذیر هست، هم تصرف در ماده امکان پذیر هست. فرض کن حالا در خصوص ربا مطلب مسلمه، ولی از در چیز میگم اگر یک روایتی گفته باشه الربا محرمون، یه روایت دیگه گفته باشه لا ربا بین الوالد و ولده، یه شور این هست که ما الربا محرمان رو بگیم مراد کراهت یجوز الربا بین الوالد و ولده، اینجوری بگم یجوز الربا بین الوالد و ولده. خب این ممکنه این یجوز رو ما قرینه قرار بدیم برای اینکه اون یحرم الربا رو حرمتش رو حمله کراهت کنیم، ممکنه این رو مخصص قرار بدیم. این از اینجور تصرفات که هم تصرف در هیئت معنا داره هم تصرف در ماده معنا داره خیلی زیاده. و خیلی از اختلافات فتاوای آیون هم به اینه که چجوری جمع کنیم. یکی این نهر جمع میپسنده، یکی اون نهر جمع دیگر رو میپسنده و امثال این ها. این نشه میشه که خیلی وقتا اون جمع اطمینان بخش نباشه. حالا خالتی یه سری مبانی خاصی مثلا مرموهای خوی اینها دارن که نمیدونم اگر جمع به تخصیص باشه به اصطلاح تصرف در ماده از تصرف بر هیئت اولویت داره، چرایش دلیلی هم برش اقامه نمی کنن. این سری مشکل بعضی از کلمات آیون مثل اصول مسلمی رو برای خودشون مطرح می کنن بدون ایشون دلیل و محکم گفتن این رو دلیل بر اثبات این مطلب میدونن که تصرف در ماده مقدم است بر تصرف در حیوان. چرا این توضیح هم در این چراش نمیدن. اینی که در اکثر موارد هایی که به عنوان جمع عرفی مطرحه جمع عرفی های متعدد وجود داره و این خودش منشأ میشه که ما شک کنیم که بالاخره اطمینان به مفاد پیدا نکنیم نهایتا. نکته دیگه این که اصلا ما در جمع عرفی عرض می کردیم این که متکلم کلامی بگه و مرادش چیز دیگر باشه این تا وقت عمل هم بیان نکرده باشه این مراد مشکل عقلی داره و ما نهایتا موارد جمع عرفی رو به این باز میگردوندیم که در دلیلی که به وسیله جمع عرفی در ظهورش تصرف میشه اون دلیل همراهش یا قبل از وقت عمل یه روایت دیگه بوده که مفاد اون رو روشن میکرده و اون به ما نرسیده یا مثلا متکلم در اون دلیل در مقام بیان نبوده و به وسیله ظاهر حالی هم در مقام بیان بودن رو بیان کرده و ما این در مقام بیان بودن خلاصه خیال میکردیم در مقام بیانه ولی واقعا در مقام بیان نیست. یعنی در اون دلیلی که به وسیله جمع عرفی درش تصرف میشه بالاخره یه اصلی این وسط زمین باید بخوره. اصل این که متکلم همه چیزا رو نقل کرده یا اصل این که ظهورش مثلا حجت هست و امثال اینا علی تقدیر قرارم این هست که ما به وسیله جمع عرفی میفهمیم که اون روایت های دیگه یک جهتی از جهاتش زمین خورده. خب کثرت جمع عرفی نکته توجه بفرمایید کاشف از این هست که بسیاری از این اصولی که ما این اصول رو محکم میدانیم این اصول بسیارشون مخالفت با واقعشون زیاده ولو این اصول رو ما حجت هم میدانیم به منات غلبه و امثال اینها نیست. یک اصل عملی هایی هست که عقلا این اصل عملی ها رو حاکم میدانند. مثلا فرض کنید که یکی از اصول این هست که کلامی که اثرات و ثبات گاهی اوقات ما به وسیله جمع عرفی میفهمیم که اصالت و ثبات زمین خورده. اصالت و ثبات آیا اصالت و ثبات یک اماره است؟ اصالت و ثبات اماره است یک اصل عملیه. کثرت جمع عرفی این مطلب رو به ما میرسونه که اصالت و ثبات یک اماره نیست در واقع یک اصل عملی است و سایر یعنی این اصول مختلفی که ما این لااقل بعضی از این اصول رو باید در جمع عرفی کنار بگذاریم. اصالت کون المتکلم فی مقام البیان، اصالت ثبات، اصالت عدم الاعتماد علی القرینة المنفصله فی بیان المراد. نمیدونم اینا از اماره بودن افتاده. ما نمیخوایم بگیم اینا ذاتن حجت نیستن، حجت هم هستن اب نداره، ولی این حجیتشون به جهت حجیت عرض کنم خدمت شما یک اصول عقلایی هستن که به جهت اصل عملی اینها حجت هستن. خب اگر ما این مجموعه رو و صلی الله علیه استاد یه خانمی یه